صالح الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم أظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأظهر كلمة الباطل واجعلها السفلى. خب ما این مقدمه ای که عرض کردیم در مورد تقابل نگاه مدرنی که در فلسفه غرب هست با آنچه ما در سنتمون داشتیم و توضیحی که دادیم، به اینجا رسیدیم که علی ظاهر ما باید یه پاسخی، مقام انفعال نیست اصلا، بحثی که ما خواهم مطرح بکنیم خیلیش قبل از دوران رنسانس که اروپا گذرونده مطرح شده بود، ولی استفاده‌ای که الان میشه کرد یکی از استفاده‌هاش در مقام روشن کردن مطالبی که اینها درش تشکیک کردن یا سوال داشتن. ولی به طور کلی این بحثی که الان می‌خوایم مطرح بکنیم یک ثمره خیلی عظیم و کلی داره که حالا عرض خواهم کرد در نگاه انسان و مدل فکر انسان و تفکر انسان اصلا ساخته شده. این بحثی که الان داریم میگیم در مورد این، لذا این میتونه مقدمه باشه برای واقعیتیابی که بعداً می‌خوایم بهش برسیم. بحثی که الان داریم که با حاجاغام فهم بودن که این بحث رو بشه شروع کرد، بحث است در مورد منطق و اینکه اصلا منطق چیه، دنبال چیه و چه کاری رو میخواد انجام بده. خب باز یه مدل بحث اینه که مثلا به اون مدل سنتی حوزویش میشد بحث کرد و یه مقداری از متون کتابایی که توی قضیه هم کار کردن فکر کردن بحث کردن، شاید ما خیلی خیلی زیاد به اون سمت نریم. ما منطق رو هم با تعریفش هم با کاری که میخواد برامون انجام بده یه شروعی میکنیم، بعضی از ثمراتش رو هم اگه خدا توفیق بده انشاءالله روشن میکنیم. این منطق رو من تعریف عربیش رو میمیستم که بعدا رو این بشه یکم بحث کرد. حالا اون آمینی که منطق یکم کار کردن یه تعریفی میتونن ادارای بدن که دنبال چیه و اینها که ما بحث اونطوری شروع کنیم. آقایون بیان خانم یه
بحثی آمان بفهم که ذهن رو از کتا
بازی خیلی خوب درسته. این آره تعریفی که فرمودن درسته. حالا ما روی خود تعریف و روی اون کاری که میخواد برامون انجام بده یکم بیشتر تمرکز میکنه. منطق رو برای من تعریف عربیشو میمیستم چون میخوام آقایم با متن عربی هم بعدا توی این قضیه اعتبار سرمارو کنن، گفتن که آلتون قانونیه تقسمه یا تقسمه مراقبه ها از ذهنه عن الخطا فی الفکر. منطق هم علمیه که خیلی ادعای بزرگی ها در تعریفش خیلی بزرگه. این که گفتن آلتون قانونیه، یعنی این آلیت منطق و ابزار بودن منطق توش کار بی نداره، حالا علم با ابزار چه فرقی میکنه کار بی نداریم. اون علمیه که ضابطه منده، یعنی قانونیه و تأسمه، یعنی اسمت میبخشد ذهن را از خطا در هنگام فکر. خب ما چرا این از کجاست؟ ما سوالمون رو می‌خوام اینطوری بپرسیم. اول به نظرم این شاید کمتر حتی اونایی که منطق خوندن کمتر بحث شده باشه به این. اصلا این حرف از کجا میاد؟ یعنی ما یعنی چی که یه سری قواعدی داریم که در فکر کردنمون اشتباه نکنیم؟ این قواعدی یه نفر ساخته، یعنی یه نفر از بیرون برای ما ساخته و خلاصه تولیدش کرده و بعدا دست ما داده. ما ساختیم. نمیدونم با هم دیگه چطوریه این قواعد چطورن که میگیم چنین قواعدی هست که چنین ادعایی داره برش میشه که اگه رعایت بکنیم ذهن خطا نمیکنه. اینو بعدن شاید در کلام در مورد اسمت از خطا برای انبیا و ائمه از این جهت هم استفاده کنیم که حداقلش اینا. خب ما گفتیم که دنبال واقعیتیم و دنبال حقیقتیم. اگه این انسان باشه، حالا شکلش رو خیلی کار نداره، این هم واقعیت کل هستی باشه، کل هستی باشه، ما چطور هستی رو میشناسیم، نحوه شناخت ما مثلا دستی چطور علم دیگه. این علم منظورم علم مثلا روانشناسی یا تربیت بدنی یا مکانیک نیست که مجموعه گزاره هاست، علم. من مثلا الان به اسم این آقا علم دارم، من به این رنگ این اتاق علم دارم. رابطه ما با خارج رو علم تشکیل میده. ما اینطور میتونیم از خارج معلومی شناخت حاصل بکنیم و شناخت پیدا بکنیم. خب حالا سوال پیش میاد. ما اولا در بحث قبل که من تکمیلش نکردم چون که دیگه بحث خیلی به درازا کشید، میشه دوباره قبل از فلسفه که میخوایم بحث بکنیم یه بحثی رو معرفت شناسی بکنیم. پذیرفتیم که انسان به واقعیت میتونه دست پیدا بکنه، یعنی انسان میتونه علم پیدا بکنه، میتونه واقعیابی بکنه. این یک. دو، یه بدیهی دیگه هم داریم. انسان در فکر خطا میکنه. ما دو تا بدیهی داریم. یک، این که انسان میتونه به علم دست پیدا بکنه. دو، این که خیلی وقتا میبینیم که انسان خطا میکنه در تفکرات و در اون چیزی که خود به نتیجه برسه خطا میکنه. این دوتا یه سوال برای ما به وجود میاره. این دارم میگم ما، منظور مایی که الان اینجا نشستیم نیست، بشر این سوال برش به وجود میاره. خب راهی هست آیا که بدون خطا به علم برسیم؟ میشه یه راهی رو پیدا کرد که بدون این که خطا بکنیم به علم برسیم؟ پاسخ این سوال با منطق. خب من قبل از این که یک قدم بریم جلوتر، این رو بذارید بعدم، این عرض بکنم بعد اون قدم بعدی رو بعدم. تمام دعوا هم سر این یک کلمه است. کدوم کلمه؟ ذهن. همه یه مشکل ما اینه که ما واقعیت رو از قاب ذهنمون میبینیم. یعنی وقتی که میخوام با واقع ارتباط برقرار بکنیم، من آیین نظریه که نمیارم تو کلم، که مثلا من یه سری ارتباطات حسی با ایشون دارم، این ارتباطات حسی یه تصویری برای من تشکیل میده. بعد سوال پیش میاد آیا در واقع این تصویر هست یا نه، یا نیست. من میتونم قواعد درستی بر ذهنم حاکم بکنم که تصویر درستی به من بدهد که این تصویر نتیجتاً با واقع در ارتباط باشه. مثلا میخواد اینو انجام، میخواد اینو به دست ما بده. حالا یه سوال، این که گفتیم منطق قواعدی است که ذهن از خطا باز می‌داره، این قواعد از کجا میاد؟ کسی اینو اگه بحثی دوست داره که مثلا یه بحثی بکنیم بعد ادامه بدیم. قواعد عدم خطای ذهن از کجا میاد؟ اینو کسی بحثی روش داره؟ خانم رحمانی که شروع کردن، اگر کسی اینو یک نظری داره در موردش. این قواعد قاعدتا از بیرون ذهن نمیتونن بیان، چون اگر چیزی بیرون ذهن باشه دریافتش نیاز به با ذهن داره دیگه، همه اشکالات منطقی به وجود میاد.
این قواعد، منطق میگه که اینها مرتکز در ذهن، اینها ذاتی ذهن.
اینا که دارم میگم چرا نشون میدیم، یعنی الان نیکم که رفتیم جلوتر نشون میدیم که اینا ذاتی ذهنن، اصلا همه ما به اینا اعتقاد داریم و باور داریم.
ما پس قواعدی میخوایم که از ذهن خودمون اینها برداشت شده. اینها قواعد و راه و نقشه درست ذهنی هستن که باعث میشه ذهن ما خطا نکنه در فکر.
حالا در فکر یعنی چی؟ ان شاءالله بعدا از من.
این قواعد، این راه، این نقشه رو ما از خود ذهنمون به دست میاریم. به تعبیر دیگه اگه بخوایم اسلامی تر در موردش حرف بزنیم، اینها فطری هستن.
یعنی ما یه سری قواعد فطری در ذهنمون داریم که حالا آقای دکترم از اون رشته شون صحبت کردن، شاید بعدا تو مثالایی که میخوایم بزنیم به اینا اشاره بکنیم که مثلا این قواعد در تمام علوم جریان دارن. لذا منطق، منطق همه علومیه که با حقیقت سر و کار دارن. فقط مال علوم دینی یا مال فلسفه یا مال روانشناسی، مال همه علمایی که یه استنتاجی درشون اتفاق میفته.
خب ما دنبال کشف این قواعدیم. پس ما دنبال وضع قاعده در منطق نیستیم. دنبال چی هستیم؟ دنبال کشف. نیوتن نگفت از امروز به بعد زمین جاذبه داشته باشد مثلا مساوی با 9 و شتاب گرانش اینقدر باشه مثلا. اینشتین نگفت که نسبت مثلا انرژی و جرم و سرعت نور این باشد، از فردا من اراده میکنم این باشه. گالیله نگفت از فردا، نه گفت من کشف میکنم واقعیت عالم اینه. اینشتین مثلا گفت من کشف میکنم که حرف نیوتن تا یه جای جواب میده، سرعت نور اگه به وجود بیاد دیگه جرم پایستگی قبلیش رو نداره، دیگه خودش نیست، تبدیل مثلا به انرژی میشه. میگه من کشف میکنم از عالم اینو. اونا که در مورد نور حرف زدن، اونا که در مورد کل قواعد ترمودینامیک همه اینا میگن ما کشف میکنیم از واقعیت عالم. منطق هم کشف قواعد ذهنی نوازه. پس ما یک منطق تکوینی داریم، یک منطق تدوینی. چه فرقی میکنه؟ منطق تکوینی آن واقعیت قواعدی است که در ذهن ماست. چه ما کتاب منطق می نوشتیم، چه ارسطویی بود بنویسه، ابو علی سینایی بود بنویسه، ملا صدر، چه ما می نوشیم چه نمی نوشتیم. تکوینی و تدوینی.
نه تکوینی منطق
همون واقعیت در ذهن ما، چه ما بنویسیمش چه ننویسیم. ببینید اینو مثلا میگم قوانین مکانیک، این شاید با این مثال اونا که حالا فیزیک من بهتر بشه. ما یه قوانین مکانیک تکوینی داریم یه تدوینی. تکوینی چیه؟ چه نیوتونی در عالم باشه چه نباشه، وقتی به یه جرم 1 کیلویی نیروی نیوتونی میده شتاب 1 متر مجزی ثانیه میده. نیوتون میاد اینو تدوین میکنه در قالب یه کتاب، در قالب یه علم، میگه مثلا اف برابر با ام، مثلا میگه انرژی پایستگی، نمیدونم مثلا میگه عمل اکشن. منطق هم در ذهن ما مرتکزه، یک منطقی میاد اینها رو تدوین میکنه، میگه این قواعد ذهنی تو اینا 1 2 3 4 5. برخلاف مثلا قوانین دانشگاه، تکوینی یا تدوینی؟ تدوینی دیگه. میگم مثلا ما از امروز شورای دانشگاه است، از فردا مثلا هر کی 3 تا غیبت داشته باشه دستش هست، مثلا از فردا هر کی 5 قرارداد میکنه. تکوینی در عالم نداره، که یکی از مهمترین بحث‌های بعدی در فکر و فلسفه که علامه طباطبایی در این کتاب اصول فلسفه مقالشیشو کلن به این اختصاص داده، ادراکات حقیقی و اعتباری. انشاءالله قبل از بحث فلسفه‌مون بهش میرسیم. میخوام پخش نشه، ما تو منطق میخوایم ذهنمون منظم کنیم، اگر از همه اولش پخشش کنیم کار خراب میشه. پس دقیقا همینطور، تمام علوم حقیقی نه اعتباری، بله نه تجربی، حقیقی. شما پوزیتیویستیش نکنید، فقط تجربی نه، چه فلسفی چه تجربی، همه اینها. ولی مثلا نحو، علم نحو، علم صرف ما وضعش کردیم. هیچ وقت ما نگفتیم در عالم مثلا فاعل مرفوع است، نه و فردا قرارداد میکنیم منصوب باشه. مثلا نهاد بعد قبل از گزاره بیاد، کی گفت گزار قبل نهاد میاد؟ مثلا میگم یا مثلا مثال یا مثلا مثال فقهی، که البته فقه ریشه در واقعیت داره. مثلا الصلات واجبتون که تشریع اسلامی، یا کتب علیکم الصیام که ریشه در حقیقت داره، که مثلا برای ما بس کنیم. بله وضع اشاره که از حقیقت. پس بله تمام علوم حقیقی به قول ایشون تکوینی و تدوینی داره، و تکوین و تدوین اینطور رابطه شون. مثلا من همون فیزیک رو مثال بزنم، این فیزیک تکوینیه مثلا، این تو عالم مثلا میلیون ها قاعده مکانیکی هست مثلا، ولی شاید ما این قدرش رو کشف کرده باشیم. تدوین آن چیزیست که ما در میابیم و میفهمیم. خب حالا پس ما یه واقعیت و یه سری قواعد در ذهنمون داریم، که این قواعد ما رو کمک میکند که ما به واقع رسیم. شاید جایی که اشکال کنه بگه کجا معلومه این قواعد شما رو به واقع میرسونه؟ آن سوال خوبیه دیگه، از کجا معلومه این قواعد شما رو باعث میشه که خطا نکنید؟ چی باید جوابشو بدیم؟ اینو خواهش میکنم این دیگه بگید، نگفتیم آقا ولی میخوایم روش فکر کنم. یکی بگید آقا شما میگید باشه، شما میگید 50 تا قاعده منطقی من دارم. من تو پرانتز چیزی بگم ببخش، تفکر منطقی و فلسفی بهش میگن تفکر تجریدی، واقعا سخته. یعنی حالا ما هم خودمون فیزیک خونیم بیازن نه هم چیزای، یعنی بعضی از مطالب ریل خودشو میخواد. تفکر تجریدی ذهن رو باید از مثال‌ها جدا کنه، بیاد کلی فکر کنه و کلی نظر بده، سخته. یه ریاضت فکری مثلا مدتی میخواد، ولی اینا رو میشه الان روش بحث کرد. اگه کسی اینطوری بپرسه
که اصلا از کجا معلوم شما 50 تا قاعده میدید؟ از کجا معلوم 50 تا قاعده شما بتونه ما رو از خطا نجات بده؟ ها این سوال رو میپرسن دیگه. یه جواب نقضی اگه بتونیم بهش بدیم خوبه. چی جواب بدیم؟ شیخ مثلا میتونیم یه جواب بهش بدیم در نقض. اینو فقط برای اسکات خاص الان میگم که کسی مثلا به ذهنش نیاد که ادامه بده. ما یه سوال میپرسیم میگیم شما پاسخ میخواید دیگه. شما گفتی از کجا معلوم 50 تا قاعده جواب میده؟ پاسخ میخواید. لطفاً بفرما پاسخی که من میخوام بدم به من بگو. بر چه اساسی باشد که تو بتونی بپذیریش؟ چه مدلی بهت پاسخ بدم؟ آیا هر حرفی بزنم میپذیری؟ چرا بعضیاشو نمیپذیری بعضیارو میپذیری؟ پس تو خودت هم وجدانن حتی اگر منکر منطق باشی وقتی که میخوای فکر کنی سوال بپرسی و پاسخ بگیری از فطریات چی؟ منطقیت استفاده میکنی. هیچ کس از این سیر خارج نیست. هر کسی الان بخواد حرف من رو رد کنه اینجا باید با این سیر منطقی بیاد. پس فی الجمله در این حد که همه از این استفاده میکنن و گریزی از این نیست و این میتونه ما رو به واقع برسونه به تصویر درست بحثی نیست. بله اینکه در چه حد میتونه یه بحث دیگه است که همه متعریبن بقیه بحث کردن. هم حالا چون که بحث غرب اون مطرح شد مثلا دکارت اشکال مهمی که مثلا منطق ارسطویی کرد گفت اصلا این منطق چیز جدیدی به ما نمیده. لذا رفت به شدت دنبال آزمایش. میگن کنار اتاق کارش یه میز تشریح هم بود. مثلا گوسفند گاو اینجا تن کرده بود بدنشو تشریح کرد این کارو میکرد و بعد آقای متعریب اینجا زیبا بهش جواب میداد تو کتاب منطقی که با اصلا این مشکل منطق نبود. این مشکل این بود که توی فلسفه غرب و توی نگاه غرب قبل از دوران مدرن اینا ممهد در شرح شده بودن که شما رو آزمایش نمیرفت. هر علمی متد خودشو داره. تو علم آزمایش که بری آزمایش بکن. یعنی میخوام بگم حالا اینجا مثلا ایشون هم اشکال کرده جالبه یکی از بزرگترین مستشکلین به منطق ابن تیمیه است. ابن تیمیه حرانی که بزرگ وهابی است. یکی از بزرگترین مستشکلین به منطق آقای امین استرآبادیه. بزرگ اخباریون شیعه. اشکال کنندگانی داریم ولی همه اومدن تو روال منطق بحث کردن. حالا اون بحث جالب خودشه برای کار نداره. خب پس ما یه سری قواعد فل جمله اینو بگیم در ذهن ما می توانیم داشته باشیم که ذهن را از خطای در فکر نجات بدهد. این میشه منطق. بعد مثالهاش فراوانه. یعنی اگر ما مثلا شما این تلگرام رو بذارید اینجا مغالطات روزانه ای که از دور منطقی خارج میشه و ما رو بخواد به یه تصدیقی برسون بی نهایت. مثلا این مثال رو ببینید. مثلا یکی اینطوری میگه اسلام دین صلح هست، صلح با خشونت در تعارض است، مثلا اعدام خشونت هست، اعدام امروزه خشونت هست، در نتیجه اعدام نباید از احکام اسلام باشه. دقیقا بعضی چنین مدل استدلال هایی دارن. شما هم تو مقدمه اول هم دوم هم سوم میتونی مناقشه کنی ولی کسی که منطقی نیست میگه خب راست میگه اسلام که دین صلحه، راست میگه صلح هم که با خشونت در تعارض، صلح و خشونت با هم جمع نمیشه، راست میگه اعدام که واقعا خشونت طرف و پنج دقیقه تو دست و پا میزنه پدرش در میاد سنگ تا که بدتر، قطع کردن دست که بدتر. پس اینا هم در اسلام باشه. مثلا تو خود حادثه کربلا چنین مثل خیلی قبل از اینکه محرم بشه چقدر شبهه ها میاد نمیدونم امام حسین حالا نمیخوام اشاره بکنم به خیلی از شبهات که زیاد مطرح شده. مثلا یه شبهه که استیفن هاکینگ در مورد مثلا وجود خدا کرده که من همه عالم رو توضیح علمی میتونم بدم توی کتاب تاریخی مختصر زمانش، هیچ توی توضیح علمی هیچ نیازی به خدا نداشتم. پس چه نیازی است که ما اعتقاد به خدا داشته باشیم؟ خب بگم روزانه شاید من با بچه‌ای که منطق داشتیم مثلا میگفتیم چه خوبه که ما یه هفته کل گزاره‌هایی که به ما میرسه تحلیل منطقی کنیم. بی نهایت گزاره غلط که ما یا به خاطر فردی که داره میگه اینو میپذیریم. فرض کنید مثلا اینو یه بار مثلا من میگم، یه بار مثلا آقا میگه رهبر انقلاب مثلا چه این جمله میگه، مثلا چرا یه آدمی که خیلی قبولش داریم میگه استاد اخلاق ما میگه جمله غلطه ها مثلا، ولی مثلا یه بار یه بچه کوچیکی میگه یه بار آدم بزرگی میگه. ما کاری نداریم دیگه اصلا به غلط درستش. این در باب تعبدیات نیست، سرخ اشتباه نشه. اونجایی که باب تعبد اصلا تعبد بند کرد، منطق میگه باید تعبد کنه تو غیر تعبدش. میخوام بگم این علم اینقدر کاربرد داره شاید اگه ما به فلسفه هم نرسیم همین مقدار کافی کارشو بکنه. خیلی از شبهات که امروز مطرحه، ما بچه‌ها که صحبت می‌کردیم مثلا نشون می‌دادیم که اینا نیاز به فلسفه نداره فعلا. همش بحث‌های منطقیه. همش بحث‌های منطقیه. خب ما پس دنبال اینیم که ذهن رو بتونیم از خطا نجات بده. حالا سوال می‌کنم، ما گفتیم که در منطق، ما گفتیم که در منطق ما دنبال چی هستیم؟ کلا در سیر فکریمون ما دنبال چی هستیم؟ دنبال رسیدن به چی؟
واقعیت،
به حقیقت، به واقعیت. رسیدن به واقعیت یعنی چی؟ یعنی ادراک مطابق با واقع داشته باشیم. مثلا آقای دکتر که الان مثال اینجا هستن، مثلا توی فیزیولوژی میگن ما فلان دستورالعمل رو میدیم، با این دستورالعمله که فلان عضله شما تقویت میشه. اگه اشتباه بزنی تو باشگاه اصلا تقویت نمیشه، بعدتر کمر درد میگیری. این با یه آزمایشی و با یه تحلیل مثلا روی بدن انسان این به دست اومده، میشه ادراک مطابق با واقع، بعد میشه اینو دستورالعمل بده. آدمی که تا حالا کار نکرده، فقط دوبار رفته باشگاه، مثلا دو تا هم اینا زده، فکر میکنه که با این میشه، اونم یه تجویزی میکنه ولی ادراکش مطابق با واقع نیست، عده زیادی رو بعد دخل میکنه مثلا، چون نیامده دنبال علم. این ادراک مطابق با واقع رو بهش میگن علم. حالا عربیش این حضور و صورت شیء عند النفس و عند العقل. صورت شیء، صورت درست و واقعی خود اون شیء، نه اشیاء دیگه، این در ذهن شما به وجود بیاد. اگر این صورت رو دریافت کردید، این میشه درست. مثلا یکی میاد برای ما پاریس رو میخواد تصویر بکنه، یه تصویر ارائه میده مثلا مثل چین، بعد ما میریم پاریس دنبال دیوار چین تو خیابون شانزلیزه، مثلا ما دنبال دیوار چین میگردیم، بعد به اون میگیم بابا تصویری که به من دادی مطابق با واقع نبود، یعنی علم نبود، جهل. حالا هدف ما اینه، ما خواهیم به این برسیم، یعنی منطقا باید کاری به ما کاری بکنی که ما بتونیم صورت و شیء رو به دست بیاریم. برای همین قبل از اینکه بحثمون ادامه بدیم، بعد یکم رو علم صحبت کنیم. پس مقدمات یه بار دیگه بگیم. یک، ما به واقعیت میتونیم برسیم، بحث کردیم. دو، در این رسیدنهای به واقعیت گاهی خطا داریم. سه، هر دوی اینها نشون میده که ما باید قواعدی رو رعایت کنیم که به واقع برسیم. چهار، اون به واقعیت رسیدن علمه. میخوام ببینیم علم چی؟ آیا هر علمی در دایره بحثای منطقی حضور پیدا میکنه یا نه؟ آیا هر علمی میتونیم وارد دایره بحثای منطقی بکنیم یا نه؟ اینجا منطقیون تقسیمی دارن، من ببخشید دارم خیلی سریع میگم و هر کدوم از اینا واقعا بیش از جلسه لازم داره، چون ما یکی دو روزه میخوایم یه مروری بکنیم بر منطق. منطقیون اینا پیدا میگن منطقی ما هیچ تعبدی نداریم. هر جاش که اینو من ادعا بکنم الان، هر جاش که مولا درزش رفت غلط رو دیگه ما ادامه ندیم، چون اگه تو تعریف و توضیح خود منطق دوچار اشتباه بشیم و غیر منطقی عمل کنیم، دیگه هیچ جا نمیشه ما برسیم. این علم خودش دو دست است. ما یا نفس شیء نزدمون حاضره بدون اینکه واسطه‌ای در کار باشه، یا نه، یا فقط تصویر شیء نزد ما حاضره. این علم به شیء، شیء این هر چیز، هر به قول فلاسفه غربی هر آبژکتی، هر چیزی که میخوام در مورد صحبت بکنیم، یا خودش پیش ما حاضره یا تصویرش. برای اولی مثالی دارید که خود شیء پیش ما باشه نه تصویرش؟ برای اولی
خودم
چیزی که میبینیم، چیزی که لمس میکنیم، کجا لمس؟ شما به واسطه لامستون با این ماجیک ارتباط برقرار کردید، به واسطه بیناییتون، تصویر این در ذهن، این که تو ذهن شما نیست که، این که تو نفس شما نیست، واقعا شما دو تایید. لذا چشتون رو ببندید که خبری از این نیست، دستتون از خودکار بردارید دیگه. یه مثال برای اولی، احسنت، من شما این ادراک رو با هیچ حس لامسه و بویه، شاید که بگی من دارم دست و پا، نه، من که دست و پا نیست که، دست و پا هم قطع بشه باز منه منه. یعنی ما یه ادراکی داریم از خودمون که هیچ واسطه‌ای توش نیست، خود اون مدرک نزد ما حاضره. این بعداً خیلی کمک میکنه در فضای فلسفه اسلامی ما، به این میگن علم حضوری. مثالای دیگه هم داره، بله مثلا محبت من به یه نفر، همین الان محبت داشته باشم، نه اینکه آدمی که دیگه الان ازش متنفرم، خاطره محبت، نه خاطره محبت من به یه نفر، نه میگم آقا امام زمان دعای فراش داره یکی میخونه، از شؤون نفسش یه رابطه با اون انسان حس میکنه، یه محبتی حس میکنه. این محبت از پرده حس و از پرده لامسه و چشایی و بویایی اینا نیورده، واقعا یه حس واقعی، یا تنفر یا مثل اینها. به اینا میگن علم حضوری. یکی از مثالهاش علم به من و به شؤون منه. بله، که حالا اینجا اساس اخلاق اسلامی و عرفان میشه این. حالا دومی رو بگم، اولی معلوم میشه. یعنی اساس اخلاق اسلامی میگه ما باید از این دومی عبور کنیم برسیم به اولی. یعنی رابطه ما با عالم یه رابطه بی واسطه باشه. کاش من چند تا از این کتابا رو، اگه رساله لقاء الله هست، بیارش میاد. بعد از این جلسه روونم بخونید. این رابطه بی واسطه است با واقعیت عالم، نه با تصویر واقعیت. و اگر انسانی بخواد با ملائک، با ارواح قدسی، با خدا، اینا حالا من نمیخوام بحثو بریم اونجا، ارتباط داشته باشه، راه دوم بسته است. خبری از علم حصولی اونجا نیست، همش حضوری. تا کشفنا انکه قطاعک فبصرک الیوم حدیث قیامت، هم اینطور دیگه. خبری از تصویر و ایمال ذهنه، ذهن مربوط به عالم ماده است دیگه. حقیقت نفسانی و مجرد داره ها، ولی تو بستر عالم ماده تعریف میشه. پس ما یه علمی داریم که حقیقت شی پیش ما حاضر، حقیقت شی نزد ما حاضر. حالا یه سوال، آیا در این مدل از علم احتمال خطا وجود داره؟ شما آیا در مدلی که خود شی پیش ما حاضره احتمال خطا هست؟ اینو تا نگید ما نمیدونیم چه بطاره. بگید چرا نیست؟ اینجا هر نهی که میگیم میدونیم مشکل چیه؟ چون اینجا هر چیز اگه همینطوری بگیم بریم جلو بدون دلیلش، بعدا مشکل پیدا میکنیم. چرا نه؟ چرا اگه نفس شی نزد ما حاضر باشه خطا توش نیست؟ مشکل شی به اینه که الان من خیلی چیز داره میتونیم به اینه ببینیم.
خود من خودم رو زمان میبینم،
حس می... نه نه خودتون رو ادراک میکنید، میبینم دست و پاست. ها؟ هست. در علم حضوری خبری از خطا نیست، چون خطا کجا به وجود میاد؟ خطا زمانی بود که یه جهان خارجی باشه، منم باشم، من با یه تلویزیون دارم جهان خارج، مشکل تلویزیون است. وقتی من باشم دستم روی باشه، دست منظورم یه لامسه نیستم، ارتباط مستقیم با اینجا دیگه خطا معنا نداره. خطا شأنیتش در جاییه که ما داریم به یه چیزی نظر میکنیم و خود اون شی تو چنگ ما نیست، بلکه از یه رابطه‌ای سلام علیکم رحمت یالله سلام علیکم، بلکه از یه رابطه‌ای داریم حکایت میکنیم و داریم حرف میزنیم. اما اگر یه فضایی داشته باشیم، اگر یه فضایی داشته باشیم خیلی خوش آمد. یالا سلام. اتفاقا ایشون مولوی شناس هم هست. خوبه کمک. اگر ما با یه چیزی مستقیما در ارتباط باشیم، دیگه خبری از خطا نیست، اون میشه واقعا نور، یعنی حقیقتی که ما باش در ارتباطیم، دیگه خبری از خطا هم توش نیست. ما بعدن حالا میخوام بگم بعضی از این چیزایی که اینجا بحث میکنیم خودش مواد بعضی از بحث‌های اخلاق، این که بعضی بزرگان میگفتن بدون بعضی از بحث‌های علمی بعضی از مراتب سلوک و اینا ممکن نمیشه، همین. ما باید به جایی برسیم که از این حقیقت حصولی خارج بشیم که حالا ما شرف میزنیم، برسیم به جایی که ارتباط ما و واقعیت ارتباط بی واسطه باشه. و این ممکنه. سوره تکاثر: کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر علم الیقین می داشتید الان یعنی الان که هنوز جهنم بهشتی نرفتیم توش، هنوز قیامت برپا نشده، لترون الجحیم، الان می دید جهنم. الان به اساس خیلی از ادبیات عرفانی ما، شعر، اینا همشون دنبال اینه، دنبال علم حضوری هن، معاینه. یعنی به عینه
من که شما مثال زدید، ما خودمون تو ذهن خودمون نمیتونیم دچار خطا بشیم.
اون تو ذهن در مورد چی دچار خطا بشیم؟
این مثالی که فرمودید شما،
در مورد که این هستید، در مورد که من هستم، نه
نفس بودنم. آره
بله.
تا نسبت به علم به جز
بله بله حتما خطا میکنیم. مثلا دستمون
علم حضوری میتونم بیان؟
نه دیگه علم حضوری نیست. مثلا دستمون که در حوزه تخصص مثلا آدیتور است، این دست رو یه نفر مثلا یه توضیحی داده در مورد بدن، جالب، قبل از اینکه تشریح اینای بدن به وجود بیاد، قبل از دوران رنسانس عکسای تشریح بدن عجیب غریبه، یعنی قلب یه جا اصلا یه چیز عجیبیه. مثلا بعدن که تونستن تشریح کنن، بهش گفتن، معلوم کنن علم بدن، ولی بدن غیر از منه، جو اجزاء بدن غیر از منن. ولی بحث این بحث خودش دلیل بر وجود روحه که اولی سینا بعدن میاره. ما تو شاید اشتباه بکنیم، ولی تو این که من هستم، اگر بگید، حالا شما شاید اینو بگید نه از کجا معلوم من هستم، ما میگیم این از کجا معلوم من هستم و کی گفت؟ نمیگه، گریزی ازش نیست، گریزی از این نیست. خب
اون تو جا دایره رو بخونی، وسیعش بکنی، یه خورده شاید خطا بکنیم. ما
دایره علم حضوری؟
آره.
اون دیگه علم حضوری
دیگه وسیعش می‌کنی، آهست و فلان و
فلان. اصلا حس که علم حضوری نیست.
حس به مثلا من، حس به
ادراک نه، ادراک رو تا اونجایی که در
تصور درستی من از ادراک نه.
آره آره آره. چرا تصور درست اینجاست؟ ببینید
مثال بعدیتون که میگید مثلا دعا می‌خونه یا دوازدهم،
خب
مثلا برای کسی که اصلا شاید اون شخص اصلا قبول نداشته باشه، چطور اون خطایی که ایجاد میشه؟
نه اون اشکال نداره، میگیم به فرض قبول داره یکی هست، خب نمیگیم که قبول داره اون هست یا نه، این خطا نداره. این ادراکی که الان از این رابطه نسبت به نفسش داره، نفسش الان حالتو داره، نفسش الان حالت سوالو داره، در این نمیتونید شک کنید. نه اینکه بعدن، نه اینکه الان این سوال غلطی یا درست، نه اون یه بحث دیگه است، میره در حوزه علم حصولی خود نفس و شؤونش.
من میگم من خودم رو میتونم حس کنم،
خب
میگم حضوری دارم به خودم، میگم آقا من هستم، نفسم
درست.
مثلا یه شخصی که حالا شاید طلب بخواد بره مثلا ببینه که هست یا نه، باید کلی دو تا چهار تا کنه هست نیست، اونجا شاید خطا.
یه سوال من میپرسم، ما الان یه جزیره خیالی اینجا معرفی میکنیم، اصلا معلوم نیست باشه، حالا نه تو جزایر قناری نه تو مالدیویش معلوم نیست کجاست، توصیفش میکنیم، آتلانتیس رو توصیف میکنیم، به شهر خیالی که در آب رفته تموم شده، جزیره خضرا مثلا که اصلا هست یا نیست، خب اینو توصیف میکنیم، شما شوق پیدا میکنیم فارغ از این که او درسته یا غلطه، این حالت نفسانیتون رو نمیتونید خطا کنید درش، کاری نداره اون جزیره درسته، این حالت نفسانی شما ولو به یه چیزی که دروغه، ولو اون شی، اون چیزی که مورد ارتباط الان حالت شما چیز دروغین باشه، اشکال نداره. شما در این که من الان شوق دارم، محبت دارم، تنفر خودم ولو کاذب باشه، تنفرتون دروغ نیست، بعدن بر میگید یه چیز دروغی بود، یه چیز دروغی بود که من تنفر داشتم، نه یه چیز دروغی بود من تنفر نداشتم. فرض کنید بعدن معلوم بشه برای شما که او جزیره نیست، آیا شوقتون رو انکار میکنید یا جزیره رو انکار میکنید؟ شوق اون لحظه‌ای که هیچ وقت انکار نمیکنید، جزیره رو انکار میکنید.
آقا اینو چون جامعه بشری بیشتر ممنازه که اون تصمیم شیعه هست، ادراکش هم بعضی وقتی علم و حضوریش هم فکر میکنه از او داره،
دقیقا همینجوری
بخاطر این خطا
ما اصلا رو میده. مشکل اشکالش چیه؟ الان که من دارم توضیح میدم با کدوم علم دارم توضیح میدم؟ با همین صحبت میکنیم با دومی، همه یه حرفا من دهن باز کنم تو دومی هم، اولی یه حالتیه که بی حالتیه. خب حالا ما مثال ساده شد، بله بله، مثال ساده شو گفتیم، حالا ایشون مثلا آقای دکتر ملکی تبریزی مثلا مثال خوابش رو میزنه، حالا بحث عرفانی دیگه که تو این کتاب
من مثلا زمانی که به دنیا میاد
من
منیت مرسر در دوران خوبتی و دوران جوانی تغییر نمی کنه، حتی اگر اون فرد یک زمانی فرد مثلا مجرمی بشه، جانه بشه، منیت اون به خاطر عوارضی که بر اون
تغییر نمی کنه. درست، تغییر هیچ وقت تغییر نمی کنه. این همون نفس بله که حالا اساتیدم هستن، حالا ما شنیدیم احتمالا این درست باشه که میگن سلول های بدن انسان کلش مثلا توی دوره زمانی تو طولم عوض میشه چند بار. این یکی از کمک هایی که علم تجربی کرده به این حوزه فلسفی نگاه به من. این خیلی بحث جالبی میشه، یعنی حالا من توصیه میکنم آقایون اگه 40 حدیث امام رو در این باب مثلا ببینن، یا همین کتاب رساله لقاء الله که به نظر قبل شبای قدر اگه بشه مقدارش رو کن خیلی 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 خوبه، خیلی عالیه. اینا مثلا یه جمله بخونم براتون، مثلا از مناجات شعبانیه که به همین مبناست: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا، نه ابصار خلاصه رؤوسنا، به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه. یعنی ما با یه حقیقت دیگه‌ای بتونیم با تو ای خدا ارتباط برقرار بکنیم. یا هم حرف امیرالمومنین که میگه من خدایی که لم اعبد ربا لم اره، خدایی که نبینم عبادت نمی‌کنم. اگه بیاد توی وادی که خدا بعد وقت مقداری بشه که، پس توی جای دیگه است. حالا بس رو کار اونجا نه. ولی یه بار دیگه ما از طریق تصویر اشیا به اشیا علم داریم. ببین میگن علم حصولی حاصل میشه برای ما. یعنی خود اون شی تا ابد الاباد توی نفس ما نیست، پیش ما نیست. حتی این نسبتی که ما با بدنمون داریم، این داریم، اینا که داریم میبینیم تصویر اینها برای ما شکل میگیره. هیچ وقت حقیقت این نمیاد توی نفس ما. و بالبداهه هم معلوم. خب چون بحث کردیم منطق کاری به اولی نداره، میگه اصلا اولی خطا توش نیست. چرا کاری نداره؟ چون تو تعریف منطق گفتیم چی؟ میخواد از خطا نجاتون بده. جایی که خطا نداره بگه من ربطی نداره. وقتی که شرط از بین رفت مشروط هم از بین میره. به دومی کار داره، میگه من اینجا هستم. چرا؟ چون اینجا احتمال خطا هست. شاید بخش اعظم تمام جنگایی که بشریت در طول تاریخ، یه بخش زیادش چون ما بعد از علمی بحث دیگه هم داریم، داشته مربوط به اینجاست. یعنی محاسباتی که نسبت به هم دیگه داشتن، همه بحث‌های علمی همش اینجاست. تمام رد و اثبات‌های علمی، تمام کتاب‌های علمی که نوشته میشه در هر حوزه علمی، در علوم تجربی، علوم پایه، علوم مهندسی، علوم فلسفه، همه الهیات، همه چی اینجا رو داره هدف می‌گیره و بحثش در مورد
شما ببخشید مشکل بزنم به فیزیولوژی اون من در اون رو خب اون بحث فیزیولوژی اعصاب یه شناخت کلی از بدن داریم که میشه تصویر سازی در بخواه. این چیز دیگه هم پس که مثلا ما میگیم که الان شما فهمیدین من هیچ وقت چیز نمیشه، من فکر میکنم باز همون جوابش همون چیزی میشه که خودتون فهمیدین، چون ما از دیدگاه قسمت دوم داریم بررسی میکنیم. این من یک کمی برای ما مثالش هم دومی میشه.
درست،
ما مثلا میگیم که اگر یک فردی یک ضربه یک چیزی به سرش بخوره دچار یک فراموشی میشه، یا اصلا توی یک چیز تو اون قسمت فراموشی این من کجا میره؟
من کجا میره؟
بله
اصلا یه سوال، اولا که اون بحثی که تو نوروبیولوژی داری میگی، بحثی که الان بحث اخلاقیش فلسفه اخلاقش هم هست،
الان من فکر کنم از اون تفسیر دوم دارم اینو برای
ما بریم توی حافظه. شما میگی این دیگه چه کلن، یعنی واقعا ضربه خورد و از بین رفت، واقعا الان نه یادش پدرش میاد نه اسمش هیچی. ولی یه سوال، وقتی ازش میپرسیم چیزی یادت هست چی میگه به ما؟ میگه من چیزی یادم نمیاد. شما فرض کنید زبان فارسی یادش رفت،
بله،
هی باش که حرف میزنی یه کله تکون میده، نمیخوام بحث زبانی نکنم، باز این هستش. این پس خیلی خیلی بحث خوبی فرمودن. این حتی فارغ از حافظه است، حافظه نزدیکترین چیز به ماست، ولی این حتی مجرد از حافظه است. یعنی این یه حقیقتیه که حافظه میتونه بیاد بشینه روش، همش میتونه فراموش بشه، همه چیز فراموش بشه، ولی این منه از بین نمیره. باز شما هر تخاطبی که با ایدارید
این بخواد دوباره حافظش رو به دست بیاره، نه یاره چیزی یادش بمید، هرچی. ما بحثمون این نیست که این یادش میاد که قبلا ما چی کار میکرده، بحثمون این که این من از بین نمیره، هیچ وقت از بین نمیره. یعنی حتی با تحلیلای عصب شناسی که فرمودید و خیلی اتفاقات دیگه فیزیولوژیکی هم که میفته، همه اینها انسان از این نمیتونه خارج کنه.
جالب اینه که همین منی که شما میفرمایید تو یه قسمتایی از مغز فعال میشه.
درست.
خیلی این منی که شما
حالا جالبه، هم من هم حالا اینو که فرمودید از یافته های استان شما ما میگیم، این بحثی که در مورد خود مغز میکنن، هم منه هم اون محبت و تنفر و اینها هم یه بحثایی هست که یه سری چیزای ترشح میشه و اینا همه هست و جالبه. و بعضی اینو خواستم در مقابل مثلا نگاه تجرد نفس قرار بدن، ولی هیچ کدوم منافاتی با هم نداره. یعنی اینکه حوزه مغزی اتفاقاتی درش میفته با اون حوزه تجرد نفسانی انسان هیچ منافاتی نداره، خصوصا بعدن که ما با یه سری براهینی مجردات رو ثابت میکنیم و از اون برم دوباره تجرد نفس ثابت میشه.
خیلی
الان یه سری مطالعات تطبیقی توی زمینه داره انجام میشه تو همین نوروبیولوژی و فلسفه تجرد نفس. بله واقعا اینطوری هست
که این من الان خب توی مغز خیلی چیزا فعال میشه و در واقع کدبندی میشه. یعنی الانی که ما اینجا نشستیم که داریم حرف شما گوش میدیم، یه سری
دقیقاً درست
سیگنال ها دریافت میکنیم و این بیان ژنی هم باز داره صورت میگیره که اطلاعات اصلی. حالا جالبه این که حالا این افرادی که به علم حضوری میرسن و افرادی که به نمیرسن رو اینا رو
چه تفاوت؟ حالا ما معتقدیم که ما دکتر که همه انسان‌ها این حد از علم حضوری رو دارن، یه عده فراتر از این میرن. وقتی فراتر از اون رفتن دیگه از حوزه اعصاب خارجن، یعنی با یه جای اثرش نها. ببینید مثلا یه نفر یه مکاشفه ربانی داره،
اصلا همینه شما که دیدین همینه. مثلا ما توی چیز کسی که تمرین ذهنی انجام میدن در واقع یه قسمتی اصلا اعصابشون کاملا بی‌حس میشه، یا اصلا از این حالت عادی که در فرمانهای عادی که دستور داده
دیگه خارج میشن.
یه مثالش مثلا غرق شدن تو شنا، افرادی که دارن تو استخر غرق میشن سیستم عصبی کنترل کننده شون اصلا کامل از بین میره. یعنی شما اگه بهش بچسبی شما هم غرق میکنه و هیچی اصلا چیز نداره.
یا کانشسنس
نداره. بله افراد یه دفعه مثلا یه بچه 9 ساله ماشین بلند کرده که باباش از زیر جک در رفته بود در بیاد. حالا اینو میگم خیلی جالبه مثلا
ما آی دکتر یه تکمیلشون فرمودید هم جالبه به این داشته باشیم. اون بحث باز علم حضوری یه پله از اینم که میفرمایید که دیگه ته کارهاش ما فرمودید بالاتره، ولی در مورد یه سری بحثایی داریم که حالا اینم میگم، حالا شما فرمودید خوبه که روش بحث بشه، یه سری اتفاقات که نفس انسان یه سری قدرت‌هایی به وجود میاره در عالم ماده. واقعا کارهایی که مرتضی انجام میدن قابل انکار نیست. بله بعضیش دروغه، بعضیش واقعا دروغه. حالا نمیدونم اونی که با عصا کنار کاخ سفید وایساده بود چقدر راسته، ولی خیلیش واقعیه. یعنی واقعیت داره و خیلیش هم که دیگه بزرگان انجام دادن دیدیم اینها. مطالعه تطبیقی تو اینا حتما خیلی و تو ایران خیلی کم شده. تو غرب یه بحثایی شده ولی تو ایران خیلی تو
مال شرقه.
بله بله بله. حالا ما رشته داریم در فلسفه اخلاق اصلا نورو افیکس. حالا تلفظ انگلیسی نورو درسته یا نیورو؟ آره. عصب شناسی اخلاق اصلا در مورد این بحث میکنن در حوزه اصلا تو آکسفورد هم نظرم باشه رشته شد. خب ما توی بحث الان پس توی بحث دوم که ما تصویر شی نزدمون حاضره، ما اینجا احتمال خطا برامون وجود داره، یعنی میشه در مورد خطا حرف زد. پس منطق اینجا هست، پس منطق اینجا هست و اینجا از منطق سخن گفته میشه. خب ما میخوایم یک قدم دیگه این بحث علم حصولی، پس منطق در حوزه علم حصولی است، ما میخوایم یک قدم دیگه اینو ببریم جلوتر که به یه جایی برسیم به اونجا به بعدش دیگه میشه در جلسه دیگه بحث کنیم.
رو تصویرهای ساخته میشه چه؟
که چی؟ احسن که در خارج نیست. مثلا کوهی از طلا، این یه بحثی اگه اینجا میشه بحث نکنیم، یه بحثی هست در قوه خیال که و در عالم مثال ما خوابمونم مال اونجاست و واقعیتی داره یکی از اصلا عجایب انسان اینه که میتونه این کارو بکنه، میشه روش حالا بعد یکی از مقالات های متحرید میشه روش بحث کنه.
خب این علم ما یک کنکاش دیگه در مورد این علم دوباره بعد انجام بدیم که به موضوع منطق نزدیکتر بشیم. سه تا کنکاش میخوایم: یک، جدا کردن علم حصولی از حضوری، دو، این کنکاش دوم رو علم، و سه کنکاش سوم. اسمش رو نمیارم برسیم بشون. خب علم ما دوباره یه تأمل اگه درش بکنیم، یه نفر توی جلسه میاد سیمرغ رو برای ما تشریح میکنه، کاری ندارم من اصلا نمیدونم واقعی دروغ، سیمرغ رو تشریح میگه، پرنده ققنوس و پرنده و فلان و خودشو مثلا میسوز و آتش میزنه اینا. من یه تصویری از این در ذهنم ایجاد میشه، درسته؟ یه نفر میاد شانس رو به من توضیح میده، شانس. یه نفر میاد مثلا یه حیوانی که تا حالا ما ندیدیم، چون اسم کوالا چیه مثلا، ما مثلا ندیدیم توی استرالیاست، ایشون البته اونجا خارج ایشون زیاد دیدن احتمال خام گودزیلا دیدن؟
نه
گودزیلا نه یه مثال، نه اتفاقا تعمدن یه مثالی دارن که واقعیت داشته باشه که بحثمون درست بشه. فرض کنید ما خبری نداریم که اینا موجودیت خارجی دارن یا نه، یکی برای ما تصویر میکنه، آیا ممکنه تصویرش در ذهن ما به وجود بیاد؟ ممکنه تصویر به وجود میاد، میگه پرنده و اینطوری و اونطوری و یه حیوانیست اینطور و اونطور و اینطور. اما سوال، آیا ما الان قضاوتی در مورد وجود یا عدم وجود این داریم؟ یکی از سوالای مهم علم، آیا حیات در مریخ وجود داره یا نه؟ این حیات در مریخ تصور ازش داریم، حالا چی میدونم تکسلولی اونجا باشه، از این آدمای کله بزرگ اونجا نمیدونم، هر چی که هست ما تصویر از این داریم، ولی قضاوت فعلا نداریم. به این میگن تصور محض، تصور. یه بار میایم پایین، به وسیله فلسفه ثابت میکنیم که در عالم شانس وجود ندارد. اینجا ما قضاوت میکنیم، میگیم شانس وجود نداره، یعنی میگیم تصویرشو دارم ولی واقعیتی نداره. کوالا که مثال زدیم حیوانی که نام کجای دنیاست، میریم آقا احتمالاً حالا خدا نصیب بکنه
ان شاء الله
داره تبلیغ در جنگل آمازون
برگردیم شما اینجا
مثلا بریم اونجا چی؟ بریم اونجا این حیوان رو دیگه به رأی العین میریم، اصلا دیگه مشاهدهش میکنیم، در محضرش میشینیم، حرکاتش رو میبینیم و اینا، میگیم این موجود است. فرق دو تا تصویر ذهنی، دو تا علمی که ما اینجا داریم، دو تا تصویر ذهنی بالا و پایین ما در چیه؟ ما تو پایینی حکم داریم، قضاوت داریم، اینها رو داریم. مثلا یکی از سوالات بشر این بود که زمین مرکز عالم هست یا نه، حالا در تقابل هیئت بطلمیسی و کوپرنیکی هست یا نه. فرض کنید کسی هنوز قضاوت نکرده، ولی هم میتونه زمین و مرکز عالم تصور ذهنی بکنه، هم خورشید مرکز منظومه شمسی منظورم تصور ممکنه. حوزه قضاوتی حوزه دیگه است که بهش میگن تصدیق. ما در هر دو اینا باز نیاز منطق داریم. چرا؟ چون ما زمانی میتونیم فرض کنیم برای ما کوالا رو توضیح دادن، ولی توضیحی که دادن زرافه است، ما میریم اونجا میبینیم بله کوالا هست و 6 متر بود و یکی میگه بابا این 6 متر زرافه است، اون نیست که، تصورت غلط بود، غلط بهت گفتن، به تصدیق غلط رسید. پس ما در دو حوزه دوباره تو منطق بحث داریم، در حوزه تعاریف که علمی که آقایون تو حوزه بحثشون دارن، یا مثلا میگه فیزیولوژی ورزشی چیست مثلا، مثلا این یه علمیه که حالا بعد ببینیم علوم تجربه اون مدل اینجا چطور تصویر میشن، مکانیک چیست مثلا، اینو یه توضیحی میده در مورد این علم، تصوری از علم برای ما درست میکنه. حالا آیا خارجاً چنین علمی داریم، چنین علمی تحقق پیدا کرده، مسائلی داره، گزاره‌هایی داره، یک و دو و سه داره، اینجا ما اینجاست. ما در هر دو نیاز به تعریف داریم. مثلا میگم که مثلا من یه مثال شیعه سنی بزنم که بحث دعواهامون معلوم بشه. مثلا میگن شما شیعه ها قائل به بدائید، پس کافرید. میگیم بدا یعنی چی؟ میگن شما قائلید که خدا یه تصمیم میگیره بعدا عوضش میکنه. ما اینجا به اینا چی میگیم؟ میگیم تعریفتون از بدا غلط، لذا ما رو متحول، اصلا این نیست، اصلا مسئله این نبوده از اول. پس گاهی دعوا تو تعریف هاست، گاهی تو تصدیق هاست. خدا استیفن هاکینگ میگه خدا نیست، ما میگیم هست. هر دو هم قبول داریم که خدا حداقل یه موجود قدر قدرت غیر مادی، پس تصورمون تقریبا در مورد خدا مشکلی نداره. ولی در حوزه تصدیق با هم بحث داریم، او استدلال میکنه کتاب مینویسه، یه استدلال میکنه کتاب مینویسه. پس منطق در این دو حوزه تصور و تصدیق که هر دو زیر شاخه علم اصولی هستن، من ببخشید اصطلاحاتو زیاد میگم، چون آقا این وقت بخوام کتاب بخونه از آقای مطهری بخونه، حتی کتابای فلسفه غرب اینا هم بخواد بخونید، به شدت این اصطلاحات کمک میکنه. یعنی فلسفه غرب بخواد بخونید، دقیقاً بحث تصور و تصدیق و علم حضوری و نفس و علم حصولی همه اینا هست، چون خیلیش از خیلی از اصطلاحات از زمان ابو علی سینا مونده اونجوری. حالا با همون البته تعاریف خودشون، با اون تعاریفی که خودش با اون الفاظی که خودشون معادل کردن. خب پس این گام دوم، ما در تصور و در تصدیق نیاز به منطقه. سوال سوم که اینجا به نظر میکنم جالب میشه، آیا در تمام تصورات ما احتمال خطا داریم؟ این احتمال خطا وجود داره درش؟ تصوری نمیتونیم و تصدیقی نمیتونیم پیدا بکنیم که بدون خطا باشه؟ بذار در تصدیق شروع کنیم که یکم واضح تر و آسان تر. آیا همه یه تصدیقات ما احتمال خطا توش هست یا نه؟ همشون احتمال داره باشه. این آدیکتور میفهمه همشون احتمال داره که باشه. اگه چه مشکلی پیدا میشه یا مشکلی پیدا نمیشه اگه این فرمایشو بپذیریم که همه تصدیقات ما احتمال خطا توش وجود داره؟
همه که نمیشه، ولی احتمال خطا وجود داره، شاید قضاوت اشتباه باشه.
نه نه میدونم قبول، میخوام بگم در یعنی در تمام این تصدیقاتی که ما داریم، ما در همشون نیاز به حفاظ داریم در ذهنمون یا نه، یا برخیشون هستن که میشه بدون حفاظ جلو رفت. یه مثال میزنم روشن‌تر شاید بشه. مثلا این گزاره آیا احتمال هیچ گونه خطایی درش هست؟ احتمال نقیض محال است. این گزاره تصدیقیه دیگه، احتمال نقیض محال است. تصور چی؟ قبول. نه ما فرض کنیم اجتماع و نقیض و اینا رو تعریفشون رو میدونیم. نقیض این دوتا چیزی که در وجود آدم با هم در تعارض هست. خب؟ چرا؟ اگه بعد ببینیم اگه آیا اینجا نمیشه بگیم که اینم احتمال داره که غلط باشه؟ کسی نمیتونه چنین ادعایی کنه مگه هگل نکرد؟ ماتریالیسم دیالکتیک اساسش این بود دیگه.
با توجه به اون تعریفی که
ازش داریم یه خطا پیش. آها، این تعریفی که ازش. ماتریالیسم دیالکتیک میگفت این اصل اساسی منطق ارسطویی غلط. ما در عالم تز و آنتیتز داریم، اینا با هم دیگه سنتز میکنن، حرکت میکنن مثلا، و حرکت عالم اصلا اتفاقا عالم بر مبنای اجتماع نقیضه. چه حرفی زدم؟ آیا واقعا اینطوریه؟ این گزاره خیلی گزاره مهمیه ها. آیا این گزاره هم باز نیاز به تأمل دارد؟ نمیتونیم این گزاره رو گارانت مهر گارانتی روش بزنیم بگیم تو آقا تمام، تو کار درست. میتونیم این کارو بکنیم؟ نمیتونیم. شما به نظرتون آیا که فهمیدید این گزاره رو، من مشکل ندارم اصلا بیم ردش کنیم، یعنی واقعا اگر ردیه‌ای دارید بگید، این گزاره رو منطقیون و فلاسفه هم در غرب هم در شرق غیر از امثال هگل که رد کردن هیچ گریزی ازش نیست. کسی میتونه نشون بده چرا گریزی ازش نیست؟ قطعی 100% مولا درزش نمیره به هیچ وجه. چرا؟ یه قدم اگه بریم جلو خوبه. این چراها رو که میپرسم یه بار دیگه میگم، چون ما هر کدوم از اینا رو یکم توش خلل وارد بشه داریم منطق، پایه‌های منطق رو داریم میریزیم. مثل اینکه شالوده کارمون رو خالی کردیم، هیچی توش نیست، یه سری آجر میذاریم، زیرش پلاستیک گذاشتیم مثلا، چون یه یونولیت گذاشتیم، بعد از یه مدت میریزه.
شاید
چیزایش بخاطر
اینکه مسلمه، مثلا بگیم هم شب باشه هم روز باشه.
تو چرا مسلمه؟
چون برای ما مسلمه. مثلا الان ما میدونم یا شب یا روزه
دیگه،
نمیتونم الان مسلم میشه دیگه.
خب نمیشه
که هم شب باشه هم روز باشه.
خب این مثاله، ما تو کلیتش بحث داریم، باشه تو شب و روز قبول که شب و روز تو تعریف منطقی باز ضد اینا نرس.
حالا یا سفید و سیاه.
خب نه، اگه اینطوری بخوایم صحبت کنیم درست میگید، ولی بعد تمام نقیضه عالم رو جمع کنیم استقرار کنیم، آخرم یکی شاید بگیم احتمالش هست، باز آخر شاید یکی
از خود کلمه این نقیض میشه فهمید، چون داریم نقیض یعنی این چیزی که اون یکی رو نقض میکنه. نمیتونه با هم
نمیتونن باشن اصلا. اگه کسی این خیلی بدیهیه، یعنی اصلا به قول آیچگینی که گفتن خیلی واضحه، اما چون که احتمال زیادی ایده اینجا هم بخوان شک کنن مثل دکارتی میخواد شک کنن، ما حرفمون اینه، میگیم شما هر جمله ای در رد این بگید، هر جمله ای، این مدل مدل نقضی استدلال خیلی هم به درد بخونه، هر جمله ای بخواید در رد این یا اثبات این هر چی بخواید بگید، متوقف بر اینی که اینو قبول داشته باشید. مثلا بگید آقا من اجتماع نقیزه این را قبول، اینطوری بگید ندارم. بعد یه آیه پروفسور اینو گفته، مثلا فردا میاد دانشگاه میگه به به پروفسور شما الحمدلله اومدید جزء فلاسفه مسلمان، شما گفتی قبول دارم اجتماع. میگه نه من کی گفتم قبول دارم، من گفتم قبول ندارم. نه میگه خودت گفتی قبول دارم. ما گیر میخوایم بهش بدیم. میگه نه من گفتم قبول ندارم. ما بهش میگیم مگه خودت نگفتی که اجتماع نقیزه محال است دیگه، باطله. پس میتونی هم قبول داشته باشی هم قبول نداشته باشی، با هم میتونه برای شما جمع شه، ولی هیچ وقت نمیپذیره. یه بار دیگه، اون زمانی میتونه بگه من قبول ندارم که با قبول ندارم قبول دارم رو چیکار کرده باشه؟ خط کشیده باشه. زمانی یه آدم میتونه بگه که
اون شخصی هم که میگه استدلالی داره، چی؟ من خواستم بگم استدلال اون شخص چیه؟
احسنت، یه استدلال داره، درسته؟ استدلالش فرض کنیم X میگیره Z، این استدلالش. ما میگیم استدلال X یا لا X، X یا نقیز X، یه X میگم Y یا نقیز Y، یه Y میگم نتیجه Z دیگه. Z یعنی چی؟ یعنی نقیز Z نیست. او در واقع داره در مقابل ما یه موضع گیری میکنه، در مقابل قبول دارن ما چی میگه؟ خط میکشه روش. اگه بخواد اینو رد کنه میگه قبول ندارم.
چی رو؟ اون قبول دارم
اشتماع نقیز محال است رو. میگه قبول ندارم، میگه واقعیت ندارم.
اینی که میگه قبول ندارم بحث اینه، خب یه احتمالی رو میبینه دیگه. میگه آقا من یه احتمال مثلا یه مصداقی هست که جمع شد، حالا پس قبولش ندارم.
نه حالا من نمیخوام شو واقعا چه چیزی پیدا نکردم.
میخوام بگم که
نه پیدا نکردم. مثلا نهایتا حرف هگل اجتماع ضده اینه. اگه بخوام دقیق روش بشم مثلا نقیزه نیست، او اجتماعش در یه جای دستش این نیست. ما میخوام بگیم فرضاً کسی میخوام مثلا از ریشه این بحثو بحث کنیم. میخوام بگیم هر نوع استدلالی بهترین استدلالهای عالمو بیاره، آخرش میخواد به این نتیجه برسه که من این حرفو قبول آقا ندارم. حتی کتاب می نویسه، رد میکنه حرف ما رو، میاد مناظره با مناظره میکنه با ما. یعنی چی؟ یعنی میگه حرف تو با من جمع. مناظره یعنی چی؟ میگه حرف تو با من جمع. یعنی به قول علامه طباطبایی یقول بهی من حیث لا یشعر، این حرفو میزنه، قائل به این میشه بدون اینکه بشه اعتقاد داشته باشه، بدون اینکه بگه این رو، یعنی معتقد به این میشه، معتقد به این هست فطرتاً، بدونه که اسمشو بیاره. در واقع هر کس که اینو رد کرده در لفظ رد کرده، کسی در عالم نمیتونه پیدا بشه که اینو واقعا رد کنه، چون اگه بخواد بگی من واقعا رد کردم یعنی اثباتشو قبول ندارم، یعنی با هم جمع نمیشه، میشه حرف مون، میشه حرف بر بر. به این استدلال میگن استدلال خودمتناقض. حالا انشالله تو خیلی از بحثا این به درد میخوره، بعد تو بحثای معرفت شناسی به درد میخوره، خیلی خیلی به درد میخوره. یعنی استدلالاتی که استدلال مبتنی بر نفی خودشه، که گفتیم مبنای پوزیتیویسم رو بعدا اینجوری رد میکنیم.
این نمیشه
چرا؟
اگه
چی؟
شما اگه مثلا ما چیزی رد میکنیم همین که شما
نه 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 نه، ما میگیم باش، اصلا میگیم ما شما وهابی همه حرفاتون درست، زیارت ها شفا، اما ما غلط اشتباه داریم انجام میدیم، اینو قبول دارید یا نه؟ ما بهشون اینو میگیم، میگیم اصلا بحث ما با شما مبتنیه بر اینکه اینو قبول داشته باشید. حالا بعدا انشاءالله تا ته امامت براشون ثابت میکنیم. ما بحثمون اینه که کسی این رو نمیتونه رد کنه، این سنگ اوله، این کف کاره که دیگه اون ورترش جایی نیست، یه آخرین شهره، این مبدأه. آیا غیر از اینم داریم یه قضیه دیگه که اینطوری باشه؟
یه بار دیگه تصالتا این رو که فرمایید کنی که میفرمایید قبول ندارم یعنی قبولش دارم،
یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید میخواید این نظری رو رد کنید، کتاب نوشتید، مقاله نوشتید، آیس آی هم نمره هاش هم گرفتید،
شخصی که رد میکنه قطعا
بفهم
حتماً یه سری معلومات بوده به یه چیزی رسیده که اون بده مقاله
حتماً اینطوره حتماً اینطوره
اون کسی هم که مثلا من بگم اینو قبول ندارم یعنی قبول داشتم
به این معنا به این معنا می‌خوام بگیم شما با هر مقدماتی به این رسیدید الان می‌خواید با من مناظره کنید دیگه سر چی می‌خوایم مناظره کنیم
الان یه حرف اصلی اون شخصی که هگلی که میگه آقا من اینو قبول ندارم نه. یه حرف اصلش چیه
حرف هگل حرف هگل اصلا چون رفته تو اجتماع زده این پایین تر از استدلالش پایین تر از استدلال ماست اگه اونو بگیم اون خیلی دیگه ضعیفه وارد این بحث اصلا نمیشه ما داریم کسی رو میگیم که به هر دلیلی اینو پذیرفته ما میخوایم بگیم زمانی شما میتونی از پذیرش حرف بزنی زمانی میتونی بگی آ رو قبول دارم که زد نقیض آ رو رد کنی اصلا پذیرش حرف زدن معنا نداره مگر اینکه شما اینو پذیرفته باشی مثالش هم برای اینکه بهتر فهم بشه شما فرض کنید یه استدلالی کردید خواستید قاعده فلسفی رو رد کنید درست قاعده منطقی رو رد کنید بعد یه عده اعتراض کردن بهتون شما بهشون چی میگید؟ میگید بیایید مناظره یه سوال بدون این که اینو قبول داشته باشید میرید مناظره شما وقتی میرید مناظره یعنی چی؟ یعنی اینطوری نیست که حرف من و تو با هم درست باشه یکیمون داریم درست میگیم قبول دارید؟
بله.
یکیمون داریم درست میگیم اجتماع نقضی محال است یعنی اون با یعنی اون من حیث لا یشعر فطرتاً پذیرفته که اجتماع نقضی محال است یعنی چی یعنی اون حتی اگر بیاد من مناظره بکنه سر هر چی بخواد بحث بکنه آخر حرفش اینه یکی از ما برنده ایم اینجا یه حرف میمونه که حرف عبدالکریم سروش در پلورالیسم دینی که تو این اصلا ایشون حرف نمیزنه ایشون یه جای دیگه رو میره میگه که ادراکات از واقع میتونه متکثر باشه که اون رده خودشو داره الان بحث اینجا
خب گزاره 0 1 یعنی
بله هیچ وسط هیچ وسط نداره هیچ وسط نداره هر الان همین حاکم شدن منطق فازی بر این آیا حاکم میشه یا نمیشه هر چیزی بخواید حاکم بکنید بعد قبلش اینو 0 1 پذیرفته باشید که صفر هم نداره یک یعنی هیچ رد نمیشه ردش کرد یعنی الان شما هر طور بخواید اینو تجزیه تحلیل بکنید تمام تمام علم
من سوالم همین
بله بله
منطق فازی چجوری میشه
بله تمام علم یعنی هر آن چه که علمه مبتنی بر اینه که ما اینو بپذیریم اصلا علم یعنی چی شما اصلا تو علم تو رشته خودتون نوشتید آقا یک این است دو این است سه این است احسن شما در واقع می‌نویسید یک این است و جزی نیست شما می‌نویسید F برابر با MA و جزی نیست
مناظره خیلی
قشنگ بود شما میگید عمل و عکس العمل و جزی شما میگید قانون صفرم ترمودینامیک و جزی نیست یعنی دارید میگید زمین میکرخه یکی اینجا میگه خب چه اشکال داره ما قائل میشیم اجتماع نقیضین محال نیست ما میگیم زمین هم میچرخه هم نمیچرخه اینو چطوری با کدوم پس گردنی باید بزنید که طرف بیاد یعنی متوجه به معنا بشه میخوام بگم هر التفاتی که ما داریم متوقف بر این این مادر تمام علومه این و بعدی که میخوام عرض کنیم که ما ادعامون در فلسفه اسلامی اینه که ما از این مادرای علوم مادر پدر علوم مادر دو تا مادر و مادر پدر نمیکنه رابطهشون کاری نداریم از این دو تا تمام ساختار فلسفه اسلامی درست میکنه حالا هگل میگه نقیزه این در واقع ما میگیم حرفش زدن اگه میخواید دقیقا نقد حرف هگل رو ببینید آیه مرحوم خدا رحمتش کنه سید محمد باقر سر تو کتاب فلسفتون ها خیلی خوب رد کرد این حرف آیه متعالی تو کتاب رد کرده اصول فلسفه ولی ایشون هم خیلی عالی ترجمه هم شده فلسفتون ها کتابی که دانشجوی زمان انقلاب هم میرفتن میخونن اختصار اونها فلسفه دومی چی؟ دیگه اینجا بگیمش و خلاصه تیر خلاصش رو بزنیم دومی اینه این هم ببینیم میشه ردش کرد یا نه واقعیت هست پس یک اجتماع نقیضه محاله دو واقعیتی در عالم هست این هم به هیچ نحوی مثل به قول دکتر سفریک به هیچ نحوی قابل رد نیست هر ردیه ای بر این متوقفه بر اثباتش اینا نشونه است که دارم میگم اینا نشونه است کی مثلا اینو رد کرده مثلا شوپنهاور یا باریکلی حالا باریکلی بیچاره ردم نکرده اون عالم ماده رو منکر شده خیلی جالبه ما فلسفه قرار بعد از خود درست نمیشناسیم باریکلی اصلا برای اینکه خدا رو اثبات کنه از تجربه گرای انگلیسیه برای اینکه خدا رو اثبات کنه عالم ماده رو رد کرده میگه باید رد کنم که خدا صاحب خیلی خیلی جالبه اصلا اون نگاهی که ایشون داره یا شوپنهاور یا سوفسطایی‌هایی که قبلا بودن، هر کس بخواد این رو رد بکند مجبوره که بذاره یکی از اصول فلسفه بخونه، مجبوره که به نحوی اینو اثبات، یعنی بخواد بگه واقعیت نیست دیگه. میگیم یه سوال، این که واقعیتی در عالم نیست حرف درستیه، حرف واقعیه؟ میگه بله واقعیه. میگه بی واقعیت پیدا شد آخر. این حالا جالبه، اینو علامه طباطبایی صفحه 82 کتاب اصول فلسفه، ایشون واقعا قدرش شناخته نشده، واقعا ما تو کشور جفا شده به افکار، یعنی ما اینکه اینقدر همایش و کتاب و اینها تو دانشگاه ها نیومده، تقصیر ما حوزویان بیشتر بوده که این حرفای ایشون متاسفانه نیومده. این با دوباره همینایی که اینجا ایشون بحث کرده دوباره با همش مواجه. اکنون ما در نظر گرفتن این معلوم فطری در انسان، اینکه واقعیتی هست و اینها، ایشون اول این مقاله توضیح میده، اگر بشنویم که در جهان مردمانی هستند که واقعیت جهان هستی خارج از ما را یا اصل واقعیت را باور ندارند، برای اولین بار دچار شگفتی خواهیم شد، خاصه اگر به ما بگویند اینان مردمان دانشمند و کنجکاو بوده و روزگاری از زندگی خود را در راه گره‌گشایی از رازهای هستی گذرانیدند و امثال برکلی و شوپنهاور که هر دوشون هم، مثلا شوپنهاور که دیگه خیلی معروف از این اینایی که نقل قولاشو زیادی منو من میگن، چون قیافه خوبی هم داره برای نقل قول گفتن، مثل نیچه، در میان آنها دیده میشوند. میگه تعجب میکنه ببین چنین آدمای بزرگی هم گفتن واقعیت نیست، ولی اگر کمی بردباری پیش گرفته و به بیوگرافیشان سر زده و در تاریخچه زندگیشان تأمل کنیم، خواهیم دید که این خیلی مهمه، استدلال مهمه ایشونه، هیچ کدام از آنان با سفسطه از مادر نزاییده و زبان با سفسطه باز نکرده و فطرت ادراک و اراده انسان را گم نکرده. سفسطه این نفی واقعیت هیچ نشده که خیلی جالبه، در جای خنده بگرید، مثلا جوکی براش تعریف کنه شروع کنه زار زار گریه کردن و در جای گریه بخندد، بیاد شب عاشورا مثلا، و یا یک بار برای احساس مسموعات حس بصری را استعمال کند، مثلا حالا برای بقیه اون خواننده جدید میاد، برای محمود کریمی جدیدش مثلا اومده، اینو میشه گوش کنی و این گوشاشو بگیره نگاه کنه اون موبایل، میگه میشه اونجایی که اون چیزی که بعد بشنوی شنیدنی باشه نگاش کنی، میگه این منظره زیبا رو نگاه کن، گوشاشو بگیره سمت منظره، میگه به به چه منظره زیبایی. میخواد بگه ایشون میخواد بگه این نگاه به واقعیت فطریه برای مردم، و بالعکس و یا در مورد خوردن بخوابد و بالعکس و یا برای سخن گفتن لب ببندد، همه اینا رو طرف واقعیت دیده از اول عمرش، یا سخن پریشان بگوید، بلکه آنان نیز عیناً مانند ما، یعنی رئالیست ها، رئالیست اینا که معتقد به واقعیت، با نظام مخصوصی که در زندگانی انسانی هست زندگی میکنن و چنان که با ما در زندگی نوعی شرکت دارند، در انجام دادن افعال نوعی و افعال ارادی شرکت دارند، و از همینجا میفهمیم که اینان در حقیقت که در آغاز سخن تذکر دادیم و در همه معلوماتی که اصول اولیه این حقیقت را تشکیل میدهند، با ما همدست و همداستان بودند. آری اینجا مهم، هنگامی که پس از رشد و تمیز بزرگ شدن، درس خوندن، دانشگاه رفتن، حوزه رفتن، به صحنه تفکر و بحث وارد میشوند، ایدئالیسم و سفسطه را پذیرفت. ایدئالیسم لزوما سفسطه نیست، ایدئالیسم یه نگاهی که بارکلی داشت تو انگلستان، همه چیز در ذهن پنداری، یعنی تمام اتفاقات عالم رو پنداری میبینیم، از همون آیدیا اینا. ایدئالیست و سفسطه را پذیرفته و میگویند واقعیتی نیست، و برخی از آنان چون میبینند که در همین یک جمله واقعیت‌های بسیاری را تصدیق نمودند، واقعیتی نیست، خودشو تصدیق کرده که داره حرفو میزنه، ادراکشو تصدیق کرده، واقعیتی نیست تصدیق کرده، مخاطبشو تصدیق کرده، شکل جمله را تغییر داد و میگویند علم به واقعیت نداریم، و برخی از آنان بیشتر دقیق شده باز میبینند باز در همین سخن خودشان و علم خودشان فکر را تصدیق نمودند، میگه ما علمی نداریم، لذا میگویند، میگه یه عده بدترش میگه، ها سختش کنم، واقعیتی خارج از خودمان و فکرمان نداریم، یعنی علم به واقعیت خارج از خودمان و فکر خودمان نداریم، و جمعی گام فراتر نهاده و به جز خود و فکر خود همه چیز را منکر شدن، جز من و فکر من چیزی نمیدونم. البته خطرناکتر از همه اینها کسانی هستن که مطلق واقعیت را منکر بوده و به جز شک و تردید چیزی اظهار نمیدونن. پس از اینجا روشن میشود که حقیقت سفسطه انکار علم مطابق با واقع است، یعنی انکار علم، یعنی ادراک مطابق است، چنان که ادله‌ای که از این طایفه نقد شده همه در گرد همین محور چرخیده است، و از اینجاست که فلسفه میگوید اساس سفسطه مبنی بر اصل عدم تناقض است، زیرا همه معلومات به حسب تحلیل به این قضیه متکی بودن. این اول قضیه یک. پس به نظر علامه طباطبایی اینجا دعوای خود فلسفه اسلامی است که کدوم یکی از اینا یکم. شاید از نظر علامه مثلا بگیم اجتماع نقضی نبود، زیرا همه معلومات به این قضیه متکی و با تسلیم وی حقیقتی را انکار نمیتوان کرد، چنان که با انکار وی حقیقتی را اثبات نمیتوان کرد. میگه وقتی که اینو انکار کردی دیگه در مورد هیچ حقیقتی نمیتونی حرف بزنی، چون هر پذیرش هر حقیقتی رد مقابلش. حالا ایشون توی این بحث و صفحه 87-88 شبهات برخی بحثه عصب شناسی مغزی رو هم میاره. اگر مراجعه بکنید این کتاب، این حالا خیلی ترسناکه، این مجموعه ها جلد 6، این 5 جلدیش هم هست، من هرچی گشتم نبود. تو جلد 1 5 جلدی این هم حدود 100 صفحه است. این کتابایی که واقعا دانشجوها زمان دعوا مارکسیست همه منتظر بودن که اینو خلاصه به دست بیارن. شبهاتشون شبهه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 خیلی خوبه. شبهاتی که در مورد این که اینا جمع میشن در نخاع انسان بعد نمیدونن میرسن به عصب و فلان، اینا بحثایی که ایشون مطرح میکنه کار نداریم. خب این بحث رو ما کجا مطرح کردیم؟ کجا به نظر من تصدیق رو به جای برسونیم میشه، شاید خسته باشن آقایون دیگه بد برسیم به بحث تصور هر وقتش. پس ما دو تا قضیه حداقل تونستیم پیدا بکنیم، دو تا.
اینا رو بردیم تو تصدیقات.
بله، تصدیقات خاصن اسمش الان تصدیقات بدیهی. تصدیق بدیهی یعنی چی؟ یعنی ما دیگه اینجا نیازی به منطق، نیاز زور ازیتر خودمون نداریم، هیچ تأمل و فکر نمیخواد، چون مثل روز روشنه، هر کی بخواد ردش کنه اثباتش کرد. پس منطق، پس ببینید کنکاش اول علمو تقسیم کردیم، دوم علمو به تصور تصدیق، سوم اومدیم دقیق تر شد این دوربینمون رو زومین کردیم، خود تصدیق رو هم تقسیم کردیم و گفتیم آقای تصدیق بدیهی، من در منطق برای تو راه حلی ارائه نمی کنم، چون اصلا تو مستغنی از راه حلی، تو ماشاءالله خود پول داری، اما یه استفاده ازت میکنم. استفاده ما چی از این؟ ما به تصدیقات، اسم اینا نظریه، به تصدیقات نظری نمیتونیم دست پیدا بکنیم مگر با پله قرار دادن بدیهیات. اگر همه تصدیقات ما نظری بودن و فکر میخواستن، هیچ وقت به هیچ نتیجه نمیرسیدیم. پس اگه مثال برای پایینی هم بزنم، تصدیقات نظری مثل اینکه تو عالم الان بحث اینه که خدا هست، حالا انشالله بعدا نشون میدیم، علامه طباطبایی نشون میده این گزاره بدیهیه. این دیگه آقای دکتر خیلی زیباست، یعنی برهان صدیقین اگه یه وقت حالا بعدا جلسه هم رفتیم اگه وقت کردید برهان صدیقین ایشونو ببینید.
من باید پیشنیاز بگذارم آقای دکتر.
نه شما بگذارم ما دکتر آقایتی نیستیم. اگر اینو آقای دکتر اینو بعدا برید ببینید، خیلی اصلا تو زندگی آدم موثره. علامه طباطبایی ثابت میکنه تو مقاله 14 تو همین کتاب، بهترش اگر میخواد آقای جوادی آمونی در کتاب توحید در قرآن که نمیدونم کجاست، توی بحث برهان صدیقین به زیبایی توضیح میده. علامه طباطبایی ثابت میکنه که اولین ادراک بشر اینه، اصلا واقعیت هست در واقع اینه، انسان اولین چیزی که بهش ایمان میاره و درک میکنه خدا هست. بعد میاره تو قرآن، اونجا تفسیر قرآنش خیلی زیبا میشه، میگه ایشون میفرماد که تو قرآن ما هیچ جا اثبات برای وجود خدا نداریم، برای یگانگی داریم ما، برای وجود نداریم. افلاه شکون، میگه در خدا شک داری؟ فاطر السماوات و الارض. بعد ایشون خیلی اصلا اعجاب آور سیستم ایشون زیباست، خیلی تو مقاله 14 کتاب اصول فلسفه و روش رئالیست و توی کتاب توحید در قرآن آیت الله جوادی و توی کتاب تبیین براهین اثبات خدا آیت جوادی آمده، توی سه تا هست. شهید متحری هم زیل این نمیدونم توی کتاب توحید ایشون این مطلب
اینجا زیل چه بحثیه؟
مقاله 14 بحث خدای جهان و جهان. تصدیق نظری بر یه عده خدا رد کرده، یعنی واقعا ما استدلال میاریم، برهان میاریم، نفس، تجرد روح، متناهی بودن عالم که یکی از بحثایی که از قبل توی طبیعیات اسلامی بوده و یونان، الان هم این تجربه روی بحثه که آیا عالم ماده ابعادش متناهی یا نامتناهی بحثه است. خیلی از بحثه فیزیکی، بحث همه بحثه که تو فیزیولوژی داریم، تو شیمی داریم، خیلی از اینا میان دیگه اینجا، یعنی ما براشون استدلال باید بیاریم. منطق میگه اینجا من هست، من اینجا میام، چرا؟ چون احتمال خطا به وجود اومد، من اینجا برای شما کار میکنم. اگه بذارید ما این هم آجاقا بگیم که بعد تماشا کنیم خوبه که به موضوع منطق
بدیه کننده نظریه
برده نظریه مخواد منطق دستور العمل به دست آوردن تصدیقات نظری به ما میده. تصور چی؟
تصورم باز دو تا دسته رو داره که بیا من نمیخوام روش بحث کنم. مثال فرض میزنیم دیگه. تصور بدیهی کسی میتونه مثال بزنه؟ خدا؟ خدا خوبه. خب علی چی؟ روز و شب؟ نه روز و شب بدیهی کتاب اجزا داره، کتاب تعریف داره.
تصور هر چیزی که ما میبینیم،
تصور انسان مثلا، انسانو آقای دکتر میفهمن بحثی که دارن. اصلا انسان فیزیولوژیش اجزاش خیلی وقتا مجهول بوده، اصلا تصور بدیهی نیست. اما تصور این چی؟ این مفهوم. میتونید دو تا مفهوم رو تعریف کنید؟ وجود و امکان. اینا قابل تعریفه؟ اینو میتونیم تعریف کنیم؟ وحدت، کثرت. میشه وجود رو تعریف کرد؟ خب نمیخوام دوباره مثل قبلش خیلی بمونیم، این قابل تعمله. وجود هیچ تعریفی نداره به امکان. هر تعریفی بخوایم بکنیم به خودشون برمیگرده. عدم هم همینطور، وحدت هم همینطور. همه یه تعاریفی که از مثلا وحدت رو میخوام چی بگیم؟ میگیم اون چیزی که کثیر نیست. و کثیر چیه؟ اون چیزی که اون چیزی که واحد نیست، دور میشه. تعاریف اینجا دوری ان همه. ولی یه سری دسته تصوراتی داریم که تصورات نظری هستشون، مثل مفهوم انسان، مفهوم سیمرغ، مفهوم غول، چه میدونم، مفهوم قلب. قلب مفهوم بدیهی نیست، هزار تا عصب که دکتر اینا همه باید روش بحث بشه. سالها نشستن، صدها کتاب در مورد اینا نوشته شده و خیلی از چیزهای دیگه. اینها رو ما ببینید شاید بگید که من که انسانی که میدونم چیه، و چرا میگید تصور نظری؟ نه، منظور اون تصور اجمالی اولیه نیست. اون انسانی که در پرتو نگاه علامه طباطبایی یه چیز عجیب غریبی میشه، بعد معلوم میشه ما انسان هنوز نشناختیم، لذا من عرف نفسه. اینجا هم ما تصور بدیهی داریم. من تصور اگه اجازه بدید فکر کنم که من
ببینید که نگاه علامه تصوری که انسان رو شخص
چیزی
میبینه یه موجود میبینه. حالا ما این را از کجا باید بدونیم؟
اصلا تصور
احسن. انسان
برای
ما یه تصور بدیهیه. اصلا ما فرض علامه شاید
نه نه باشه. ما نه زمانی میتونید بگید بدیهیه که من اگه از شما پرسیدم که شما منظور شما نیستید، یکی از تو کوچه بازار تصورش بدیهیه. انسان حقیقتش مجرد یا مادی؟
نمیتونه.
پس براش تعمل میشه، پس من انسان کامل نمیشناسم. انسان
ظاهر انسان،
این که ابعاده، این ابعاد انسان نیست، این که فقط یه ابعاده، این ابعاده. مثلا آقای دکتر الان میتونه هزار تا سوال فیزیولوژیکی از ما بپرسه
که ما چه چیزی هست، این تخته
کتاب
اون موجودیت و وجودیت امکان نشه.
بله رو موجودیتش که بحث ندارید، ما رو چیستیش بحث داریم، نه هستیش. ان شاءالله بحث اصالت وجودمون رو فردا خودت رو چیستیش بحث داریم. چیست انسان؟ چیست الان مثلا دکتر میتونه مثلا رشته شون شاید در همین چهار سال یه نفر مثلا میاره فقط در مورد بدن انسان، تازه میگن آقا ارشد دکترا هم داره، 4 سال فقط اینو تحلیل میکنه. پس این که نفس شناسی تو فلسفه درس میده میگه آقا 12 سال بیا بخونی نفس شناسی که مثلا متوجه بشی. خب پس منطق که میخواست برای ما علم مطابقه با واقع بیاره و در تصورات و در تصدیقات میخواست اونا کمک بکنه، در تصور بدیهی و تصدیق بدیهی ما کاری بهش به این معنا کاری بهش نداریم که نیازی نیست برای ما راه حل بده. در تصورات نظری و تصدیقات نظری میتونه برای ما راه حل بده. بابی که در منطق باز کردن برای حل مشکل تصورات نظری اسمش باب معرفه. بابی که در منطق باز کردن برای حل مشکلات تصدیق نظری اسمش حجت. باب معرف و باب حجت. حالا جالبه همه اینایی که گفتیم مقدمه منطق، اصلا وارد منطق هم نشد. همینه که اون تازه می‌خواستیم این منطق می‌خواد در مورد چی حرف بزنه.
رو من این از منطق استفاده می‌کنه. از معرف و حجت
استفاده می‌کنه.
از چی؟
دو تا باب، باب معرف و باب حجت. این دو تا باب قرار درش مشکل تصور نظری و مشکل تصدیق نظری حل بشه، یعنی ضابطه تصور و تصدیق نظری داده بشه، که اگر ضابطه این دو تا داده بشه ما میتونیم گارانتی کنیم علممون که علم واقع درست، ذهنمون دیگه خطا نمیکنه. کار سختی خیلی سخت. خب من این نکته بگم، این مدلی که ما توضیح دادیم، این مدل امروز این در هیچ کتابی پیدا نمیشه الان. یعنی این منظورم مفردات این بحث نیستا، این سیری که ما اینطوری رسیدیم به اینجا، یعنی من ندیدم، حداقل من ندیدم که با یه سیر اینطوری که اینا پشت سر هم اینطوری قرار بگیرن. حالا برداشت ما بود از بحث مناطقه، همین حرفا رو میزنم، منظورم سیرشه. این سیره یه سیر به نظرم اگه بشه غنیمت دونسته شدن، بعدا هر کاری بخواد بکنه به دردش میخوره. اینم من عرض کنم، ما توی باب معرفه وجود اگه بخوایم حالا توضیح بدیم، یعنی حال و وقتشو داشته باشیم که بخوایم توضیح بدیم، اصلا دنبال جزئیات ما نمیخوایم منطق دان بشیم، ما میخوایم یه ضوابط اجمالی دستمون بیاد برای عدم خطا در فکر. و یه نکته مهمتر که هدف من هم هست این که بدونیم در فلسفه اسلامی و نگاه منطقی اسلامی خیلی حرف هست، یعنی کسی نشنیده و گفته نشده و شنیده نشده و راحت رد میشه. این واقعا کاری که دفاعی که آقای مطهری از حیثیت فضای تعقلی اسلام کرد توی این زمینه بود. حالا ما توی این دوتا باید بحث بکنیم، اگر این به جای رسید میشه از فلسفه‌ش هم بحث
کنیم. ادامه این روزه مدی کنیم که سعی بسلام
بینه میشه هم که اونجا نمیدونم اگه تنوعی اگه همه اونجا هستن میشه یه بحث تفسیری داشته باشیم، میشه همین هم ادامه داد، نمیدونم این چقدر کششش نمیدونم چقدر توی این بحثه که بریم جلو.
آجا ما داریم بیار جا بعد از جورم نیست آه این آجا ما تا آمانه
میشه زامن. بله میشه اگه حالش هست.
آجا اینجا سوال تصورات تصورات اصولیه.
بله 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 اصولی تموم شد اون دیگه
عدم نقیزه این ها اصولیه ها.
بله اصولیه اصلا در باب علم حضوری اصلا این حرفا نیست کنه، همه چی خلاصه نورون الان نوره.
از اونجا که نوشید خدا هستم، این از جنبه حصولیش بذاشتی بحث میکنم.
دقیقا همچه. بله دقیقا
همچه. اینی که اونجا را هست بحث دامن ندارید به وجود و موجود و اینها.
اون بحث فلسفی هست که برمش. بله بله بله. اون بحث اصالت وجود که هایدگر هم بعدا رو همین وجود و موجود بحث خیلی بحث
دامن ندارید.
بله شلا بحث میکنم.
این که اونجا بحث رئالیست. من صرف تعبیر میدم ما چیه؟ رئالیست، ما رئالیستی، ما رئالیست اسلامی، ما رئالیست نه، ما رئالیست ملاسط
رئالیست انتقادی هم داریم، رئالیست افراطی انتقادی هم داریم، کریتیکال خلاصه رئالیسم داریم، نمیدونم اینا همه اون بلکه اصلا چیز عجیب غریبی بحث
داره. یه جمله تفاوت خیلی اجمالی چیه؟
چون نگاه علامه طباطبایی رئالیست به این رسیدن به واقع، هر وصفی هم روش گذاشتن غلطش میکنه. اگه کسی میگه رئالیسم صدرایی باید اینطوری معنای حرفش باشه که من به نظرم میرسه که ملا صدرا واقعیت عالم رو بهتر کشف کرده تا ابو علی سینا، تا دکارت، تا
از اون من
داره. بله
یعنی اون واقعیت
بله 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 اینطوری، یعنی اصلا چون اگر هر وصفی اضافه کنیم دوباره نسبی میشه کار ما. رئالیسم صدرایی، رئالیسم ابو علی، رئالیسم همین
اسلامی در نگاه غیر اسلامی هم داریم.
ما اصلا وقتی میگیم رئالیسم اسلامی باید قوت اقناع غیر اسلامی مون هم داشته باشیم. پس اگه وصفی میخوایم بهش بدیم یعنی که در دامن اسلامی رئالیسم شکل گرفته، یعنی این رئالیسمی که ایشون توی کتاب تبیین کرده قابل تبیین برای تمام بشریت چه مسلمان باشه چه نباشه. حالا جالبه چون بله مثل فلسفه اسلامی، مثل فلسفه اسلامی. آخه این نگاه غیر از مسلمان توی این جهت کسی نه. حالا جالب این که فرمودید یه مکتبی هست در اروپا اینا فیدئیسم خیلی جالبن اینا. حالا چون بحث این شد که همه دنیا رو میشه باشون حرف زد یا نه، اینا یه مجموعه ای هن که میگن اصلا برای وجود خدا نباید دلیل بیارید. یعنی چی دلیل؟ دنبال دلیل برای وجود خدا میگردید؟ خدا باید بهش ایمان آورد. جالبه کگارد که یا کگور فیلسوف بزرگ اگزیستانسیالیست دانمارکی کشیشم هست، از بزرگان این حرفه. میگه چه کاری دنبال استدلال میگردید؟ حرفش هم جالبه، میگن ایمان واقعی ما داریم، هی نرفتیم دنبال استدلال این ور اون ور، ما میگیم خدا هست. بعد جالبه ویتگنشتاین اینو خیلی بالاتر میبره، اصلا میگه نمیشه استدلال بود، باید ایمان داشته باشیم. ما ارزشی که حرف آیه علامه طباطبایی داره اینه که خیلی واقعا این ارزشمند، اون عناصر اصلی نگاه اسلام رو ایشون طوری اثبات میکنه که شما مسلمان باشی، کافر باشی، یا هر چی باشی میتونی باشه ارتباط برقرار بکنی، مگر اینکه حالا یه انسانی خلاصه افتاده در هوای نفسش باشه نخواد بپذیره، یه حرف دیگه است، سواهان علیهم انذرتم. ولی این نگاهی که ایشون که هانری کوربن از همین نگاه استقبال کرد، وقتی رفت دوباره سوربن همین نگاه رو منتقل کرد. حالا اگه خواستید آقای نمش کتاب توی زمینه بخونم، کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی اصلا مستقیم به انگلیسی ترجمه شد، آیه سدوسین نصب برد این آمریکا اصلا تدریس میشه الان. یه کتاب هست مصاحبات پروفسور هنری کوربان و علامه طباطبایی، اینم خیلی جالبه. من اینجا هم یه بار دیده بودم که هستش اینا. ایشون از علامه طباطبایی اینو میخواد که ای کاش، حالا من اینا رو خونم الان ندارم، لپتاپم بود میخوندم. ایشون از علامه طباطبایی میخواد اینو بپرسه، میگه حرف شیعه برای دنیا چیه امروز؟ خیلی جالبه که آقای دینانی میگه که من خودم علامه رو با اتوبوس، هیچ فیس افاده کلاسی نداشت، نویسنده تفسیر المیزان، اصول همه چی با اتوبوس، میگفت از قم ما حرکت میکنیم تا میدون شوش، از اونجا با تاکسی می اومدیم تا اون خونه اون کسی که قرار بود با کربن بحث بشه. علامه با حالت مریضی و لرزش و همه چیش، علامه میاد تهران ها. جالبه اینا با هم دیگه بحث خوبی هم داشتن. بعد کربن چند تا کتاب می‌نویسه. یکی از دلایل انتقال بعضی از بحث‌های فلسفه اسلامی به غرب ایشون بود، هانری کربن بود که خیلی موثر. اون یه بحث دیگه است. الان من تعریف کاملش تو ذهنم نیست، مال فلسفه غربم هست. یه حالت نسبی هم داره، تو ورود تو این وادی نیست.
من دیدم نوشتن رئالیسم انتقادی سفرایی،
مثلا دیگه هر جوری بکنه. آره حالا نه، اینم شاید اون کسی که اینو مثلا بخواست کار بکنه از هم منظر تطبیقی خواسته، مثلا بعضی ها، مثلا آقای ملکیان کتاب داره، ایشون اسمی هم نگم کتابشو بکنه قابلش نداره، کتاب داره اگزیستانسیالیست در نهج البلاغه، رفته اون نگاه های واقعا هم هست، نگاه های وجودی که دغدغه فیلسوفان اگزیستانسیالیست بوده، مثل نیچه، مثل کیرکگورد، مثل داستایوفسکی و مثلا تولستوی و مثل آلبر کامو، اینا رفته از تو نهج البلاغه در آورده، مثلا نگاه های وجودی که ما معتقدیم اونجا ما خیلی جلوتر حرف زدیم. و اگزیستانسیالیست ها میگن اصلا این بحثا بذارید که ما بید در مورد انسان، دغدغه هاش، نگرانی هاش، ترس هاش. من کتاب آلبر کامو رو دیدید یا نه؟ مثلا کتاب خاونش، کتاب بیگانش، اون نمایشنامه شو، همش تو فضای مرگه. یعنی چیزای رازآلوده برای انسان، میگه اینا رو حل کنید، بشر مصیبتش ایناست. که ما معتقدیم اسلام هر دو وجهش رو گرفته. حالا اینجا خیلی کار میخواد. ای کاش بیش از این میشد. حتما میشه ان شاء الله. اگه توجه رو اینا بیشتر بشه میشه بیشتر کار کنیم. ببخشید.
یه سیری هم